بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در نقل کلمات آقای محقق نراقی بود در صفحه 312. ایشون مقدمه ای گفته، ایشون اون مقدمه رو خلاصش کردن و بعد از مقدمه هم تفصیلی داده، اون تفصیل رو هم ایشون خلاصه کردن. ما خلاصه حرف آقای نراقی رو یه مقدارش خوندیم، یه مقدارم امروزه، یه مقدارم فردا. انشالله از پس فردا شروع میکنیم به رد کردنشون. اون مقداری که خوندیم این بود، ایشون فرموده بود اسباب شرعیه، حالا عقدش باشه یا ایقاعش فرقی نمیکنه، اسباب شرعیه چه عقدش و چه ایقاعش، اینا یک حقیقت واقعیه داره، یه حقیقت ظاهریه داره. یعنی شارع این اسبابی که معین کرده، مثل صیغه عقد، صیغه طلاق، این اسباب شرعیه یه واقعی داره، یک ظاهری داره. واقعش کدومه؟ واقعش اوناییست که شارع مقرر کرده، یعنی اونایی که شارع در لوح محفوظ مقرر کرده. مثلا شارع در لوح محفوظ عقد عربی رو، صیغه عربی رو مقرر کرده، اما در ظاهر این آقای مجتهد میگه نه، فارسی هم کافیه. پس الان صیغه عقد یه حقیقت واقعیه داره، اونیست که شارع معین کرده، یک حقیقت ظاهریه داره، اونیست که مجتهد از ادله میفهمه. خب ما باید کدوم رو تبعیت بکنیم؟ ما که راهی به واقعیت نداریم، ما باید تبعیت بکنیم از این حقایق ظاهریه، یعنی از این ظاهری که فتوای مجتهده، از این باید تبعیت کنیم. باید ببینیم این آقا عقد فارسی رو جایز میدونه عقد فارسی رو یا حتما عربیه. بعد ایشون میفرمان حالا که میزان تبعیت از حقیقت ظاهریه، قهرن حقیقت ظاهریه مختلف میشه به اختلاف اشخاص. مثلا من مقلد مرحوم فیضم، خب فیض عقیدش این بوده آب قلیل ملاقی با نجس پاکه، نجس نمیشه. من مقلد ایشونم، این آب رو پاک میدونم، شما مقلد مشهور این آب رو نجس میدونی. اند واحدن که منم مقلد مرحوم فیض این آب رو پاک میدونم، اند واحدن که شمایی که مقلد مشهوری این آب رو نجس میدانی. خب ببینید ما الان باید تبعیت بکنیم از این حقایق ظاهریه، و چون از این حقایق ظاهریه میخوام تبعیت بکنیم، قهرن فرق میکنه. من مقلد این آقا میگه آب قلیل ملاقی با نجس پاک، شما مقلد اون آقایی میگه نجس برای من پاکه، برای شما نجسه. من مقلد آقایی هستم که در تزکیه فری بدجین رو کافی میدونه، شما مقلد مشهوری که میگن نه، فری اوداج اربعه لازمه. برای من این حیوانی که با فری بدجین ذبح شده برای من حلال است و مباح، ولی شما که مقلد مشهوری و فری اوداج اربعه رو معتبر میدونی، برای شما نجس است و حرام. این خلاصه مقدمشون. بعد اون تفسیر رو خلاصه میکنه. اون تفسیرشون اینه، مرحوم نراقی فرموده ما دو جور مقلد داریم، یعنی دو جور افراد ما داریم. اینایی که تارک طریق اجتهاد و تقلیدن، نه مقلدن و نه مجتهدن، اینا از دو حال خارج نی، یا جاهل مرکبه یا جاهل بسیطه. بسیطش هم بر دو قسمه. پس نتیجتاً تارک طریق اجتهاد و تقلید سه جور حساب میشه، یا غافله یا بسیط با دو جور. حکم غافلش ایشون گفتن، دو جور بسیطش هم گفتن، ولی حکمش مونده بود. حکم غافل فرمودن چیه؟ مثل مجتهد متبدل و رأیه. الان یه آقای رأیش این بوده که عقد فارسی جایزه، سالها خودش و مقلدینش صیغه فارسی میخوندن، از الان نظرش عوض میشه که عربیت معتبره. خب این چه وظیفه‌ای داره؟ تمام عقدهای گذشته همه صحیح صحیحه، هیچ احتیاج به تجدیدم نداره، یعنی حکم الله ظاهری در حق این آقا و مقلدینش عقد فارسی بوده طبق اون فتوای گذشته، دیگه اونا تکرار نداره. بله از الان که میگه عربیت معتبره، خودش و مقلدینش باید صیغه عربی رو انجام بدن. پس نتیجتاً غافل هم همینطوره، تا موقعی که غافله، غافل از این که اصلا احتمال نمیده که این عقیدش برخلاف واقعه، چون معتقده که عقد فارسی کافیه و طبق همین اعتقادش هم داره عمل میکنه و بعد متنبه میشه که نخیر اشتباه بوده. خب اینم عقدای گذشتش احتیاج به تجدید نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه قاطع بوده و حجیت قطع ذاتیه. قرار نمیدونم اون رو گفتم یا نگفتم، بعد از رفقا بعد درس سوال کردم اینو عرض کردی، این بنده خدا چرا حرفا کارای قبلش سابقه؟ برای اینکه معتقد بوده که عقد فارسی کافیه، احتمال خلافم نمیداده، حجیت قطع و اعتقادم که ذاتیه. الان معلوم شد که اشتباهه. خب حجیت قطع ذاتی، این ملزم بوده به اون اعتقادش عمل بکنه و طبق اون اعتقاد الزامی عقد فارسی انجام داده. حالا که معلوم شده اشتباهه، احتیاجی به تجدید نداره. چرا؟ چون اون موقع طبق حجت، مجتهد حجتش چی بوده؟ اون فتوایی که میداده. این آقا حجتش یه قطع، حجیت قطع، تا موقعی که این قطعش بوده حجت بوده ذاتن، طبق این قطع عمل کرده و اون عقودی که انجام داده همه صحیحه. ولی الان که تنبه، یعنی زال غفلتو، معلوم شد اشتباهه، از الان به بعد دیگه باید عقد عربی جاری بکنه. پس جاهل مرکب و حکمش فرمودن، اما جاهل بسی دو جور تصورش فرمودن، اما حکمش امروز میخوام بخونی. جاهل بسیط کیه؟ عقد فارسی انجام داده ولی احتمال میده خلاف واقع باشه. اون غافل بود، احتمال خلاف نمیداد، یقین داشت به این که عقد فارسی صحیحه، ولی این نه، جاهل بسیطه، احتمال میده این که این عقدش برخلاف واقعه، ولی معذالک اهل تسامحه، اهل تساهله، اعتنا نمی کنه. با این که احتمال میده عقد فارسی خلاف واقعه، احتمال میده فری بدجین کافی نیست برای تزکیه، ولی بازم انجام میده. خب این جاهل بسیط، حالا این دو جور میشه. چرا؟ یک وقت این آقای جاهل بسیط مواجه میشه با ادله قطعیه. ادله قطعیه کدوم؟ خبر متواتر. یعنی خبر متواتر به دستش میرسه که عقد فارسی جایزه، تکلیف روشنه، این عقد عقد صحیحیه. اگه دلیل متواتر پیدا کرد که فاسده، این حکمش روشنه. پس نتیجتا این جاهل بسیطی که احتمال خلاف واقع میده، عقد فارسی رو انجام میده، ولی بعد دلیل قطعی پیدا میکنه بر صحت این عقد فارسی، این آدم این عقدی که کرده عقدش عقد صحیحیه. چرا؟ ولو خلاف کرده، یعنی باید تقلید میکرد، بدون تقلیدی عقد فارسی رو کرده. قبول داریم خلاف کاره، ولی دلیل قطعی بر صحتش پیدا شده. اگه باب عبادات بود درست نبود، اگه نظرتون باشه در باب عبادات گفتیم مطابقه با واقع کافی نی، قصد قربت هم میخواد، ولی این معامله به معنای عامه، معامله به معنای عام که قصد قربت نمیخواد، مطابقه با واقع میخواد. منم که مطابقه با واقع انجام دادم، یعنی ولو اون موقع که انجام دادم روی مساهله و مسامحه بوده، باید میرفتم سوال میکردم ولی نکردم، خب خلاف انجام شده. اما الان که دلیل قطعی من پیدا کردم که همین عقد فارسی کافیه، همین کفایت میکنه. ولی بعضیا گفتن نه، اشکال کردن، گفتن نه خیر، این آدم چون احتمال خلاف میداده وظیفش سوال بوده و چون نرفته سوال کنه این عقدش باطله، ایشون این آقا رو هم رد میکنه. حالا اون دو جور جاهل بسیط رو میخوایم بخونیم. ایشون میفرماد و اما اولی، اولی کدامه؟ جاهل بسیط عقد فارسی کرده، احتمال خلاف هم میداده، ولی دلیل قطعی پیدا کرده بر صحت عقد فارسی. این چه حکمی داره؟ حکمش چیه؟ صحت. چرا؟ چون که این الان احتمال میداده، وظیفه‌اش سوال بوده، اما نکرده، خلاف هم انجام داده، ولی الان که معلوم شد مطابق با واقعه، دلیل قطعی پیدا کرد بر صحت واقع، دیگه صحیحه. فل اول، یعنی اونجایی که مواجه میشه با دلیل قطعی، یترتب علیه الاثر مع الموافقه ولا یترتب علیه الاثر مع المخالفه. یعنی اون دلیل علمی که پیدا کرده اگه موافق همین عقد فارسی بود که اثر باره، و اگر نه دلیل علمیش مخالف بود که خب معلوم میشه باطله. از المفروض، این از و الایت بفهمید علت چیه. بعضیا گفتن علت یترتبه، بعضیا گفتن علت لا یترتبه، بعضیا گفتن علت هر دوست. مرحوم تنکابونی میفرماد ولو سه احتمال ها، ولی احتمال اولی بهتره. بیان بگیم از علت یترتبه، یعنی الانی عقد فارسی که کرده بعد دلیل علمی پیدا کرده بر این که عقد فارسی صحیحه، یترتب و علی الاثر. پس ولو سه احتمال داره، ولی از و علت یترتب بگیری. این عقدی که احتمال فساد میداده الان که دلیل علمی پیدا کرده بر صحتش، یترتب و علیه الاثر. چرا؟ از المفروض انه ثبت من الشارع قطعا. قطعا کدومه؟ اون دلیل اخبار متواتره. الان که اخبار متواتره، چون اخبار متواتره مفید قطعه، مفید علمه، الان که ثبت من الشارع، یعنی از طریق شارع اخبار متواتره ما داریم که چی؟ ان المعامله الفلانیه سبب لکذا. معامله فلانیه کدومه؟ یعنی عقد فارسی. چون معامله به معنای عام داریم میخونیم دیگه، ما هنو به عبادات نرسیم، در معاملات به معنای عامی. الان این اخبار متواتره پیدا کرده که این معامله فلانیه، یعنی این عقد فارسی، سبب لکذا، یعنی سبب زوجیته، ولیس معتقدن لخلافهی حتی یتعبد به خلافه. آخه اون بالا اون غافل چی بود؟ اون غافل معتقد بود به صحت فارسی، لذا ملزم بود، اما این نه، این احتمال خلاف میداد. میگه بله قبول داریم که این معتقد به خلاف که نبوده، تا اینکه بگیم متعبد است و ملزم است که به اون خلاف عمل بکنه. دلیلی هم که نداریم بر تقیید. فی مثلهی، مثلهی چیه؟ یعنی فی مثل المقام. مقام کجاست؟ هایتون نیست؟ معاملات، ما فعلا تو معاملاتی. فی مثلهی یعنی فی مثل المقام. مقصود از مقام چیه؟ معاملات به معنای اهم. ما فعلا که هنوز به عبادات شروع نکردیم، ما در مقام معاملات به معنای اهمی. در ما در عبادات اگه من یه کاری کردم، فصل بدون فصل براءت جاری کردم، نماز بی سوره خوندم، ولو بعدم معلوم بشه سوره واجب نبوده، نماز من باطله. چرا؟ برای این که اونجا مقید به علمه، یعنی اثر وقتی باره، صحت وقتی باره که من علم داشته باشم حکم الله اینه. من علم نداشتم، من تردید داشتم و با تردید قصد قربت، اما اینجا اینجوری نی. فل مقام یعنی در معاملات به معنای عام. از تقیید یعنی ترتب اثر مقید نیست به علم و اعتقاد. ببینید آقا عبارت اینه، لا دلیل علا تقیید ترتب الاثر. الف لام عوض از مضاف الیه، ما دلیل نداریم بر این که ترتب اثر مقید است به علم و اعتقاد. فی مثله یعنی چی؟ یعنی در عبادات. چرا؟ در عبادات دلیل داریم که ترتب اثر مقید به علم و اعتقاده. من که نماز بی سورم صحیحه، اون موقعی که علم داشته باشم نماز بی سوره. حالا که علم ندارم، ولو اندالله هم نماز بی سوره واجب باشه باطله. ولی فی المقام اینجور نی. مقام، مقام معاملات به معنای اهمه. گفتیم معاملات به معنای اهم، صحت و فسادش چیه؟ موقوف به واقع. خب منم که واقع برام کشف شده با اخبار متواتره فهمیدم اینجا خلاصه عقد فارسی جایز بوده. پس عبارت این شده الان که من دلیل قطعی پیدا کردم، یعنی اخبار متواتره که عقد فلانیه یعنی صیغه فارسی این سبب است برای زوجیت، ولا دلیله، دلیلی هم که نداریم که ترتیب اثر مقیدون بالعلم والاعتقاد فی مثل المقام. در باب عبادات چرا؟ اونجا دلیل داریم که اگر بخواد اثر مترتب باشه ترتیب اثر مقید است به علم و اعتقاد، ولی فی مثل المقام همچین دلیلی نداریم. نتیجه چی شد آقا؟ یه آقایی روی تسامح و تساهل نرفته تقلید بکنه، شک میکنه عقد فارسی جایز یا نه، بدون سوال بدون تقلید یه عقد فارسی انجام میده. خب این یه خلاف کرده، وظیفه سوال بود نکرده، اما بعدن دلیل قطعی پیدا کرد که این صحیحه. حالا که دلیل قطعی پیدا کرده که این صحیحه، قصد قربت هم که نمیخواد، علم و اعتقاد هم که نمیخواد. ما روز اول گفتیم صحت و فساد معاملات به معنای عام موقوف به واقعه، اگر مطابق با واقع در اومد صحیحه، مال اینم صحیحه. لذا میفرماد دلیل نداریم که مقید است ترتیب اثر به علم و اعتقاد فی مثل المقام. پس نتیجه چی شد آقا؟ این عقد فارسی که این آقا کرده بعد از این که معلوم شد با ادله قطعی موافقه، این عقد صحیحه، عیبی هم نداره. یه آقای انقلت کرده، میگه چرا؟ این خلاف کرده، این در بدون تقلید این کارو کرده، ولو دلیل علمی هم پیدا بشه که این کارش صحیحه ولی کارش باطله. چرا؟ برای اینکه این مأمور به سوال بوده، خلاف وظیفه عمل کرده. حالا که خلاف وظیفه عمل کرده ولو معلومم بشه مطابق با واقع، میخواد بگه مثل عباداته. مرحوم نراقی یکی از جاهایی که ردش میکنیم، ما همینجاست، آمده خیال کرده اینجا مثل عباداته، یعنی مثل عبادات مقید است به اینکه واقعا علم و اعتقاد بعد انسان داشته باشه. لذا اون انقلت، البته با یعنی اون انقلت میگه، نراقی میفرماد صحیحه چون مطابق با واقع در آمده، ولی یه آقای میگه باطله. چرا؟ برای اینکه این مأمور به سوال بوده، سوال نکرده. یه مثالم میزنه انقل، مثالش اینه، من الان معتقدم که خمر حلاله ولی احتمال حرمتم میدم. ایشون میگه ولو شما معتقدی به حلیه، ولی احتمال حرمت که میدی وظیفت سوال بکنی. اینم همینجور، این ولو الان خیال میکرده درسته، اما چون احتمال خلاف میداده وظیفه سوال بوده، و حالا که سوال نکرده ولو معلومم بشه مطابق با واقع صحیح نی. ایشون رو انقلت رد میکنه. عنایت کنید آقا، این لا یقده لاشو بدارید کنار، یقده انقلته، لا رو بدارید روش میشه چی؟ میشه قلتو. دقت کردین؟ یقده انقلته، یعنی یه نفر آمده میگه چی؟ میگه یقده، یقده یعنی افسو، گفته این فاسده، این عقد فارسی که شما کردی ولو دلیل قطعی هم پیدا کردی الان بر صحتش، ولی یقده یعنی فاسده. چرا؟ بر این که مأمور به سوال بوده و سوال نکرده. جواب لا یقده، پس یقده شد انقلت، لا یقده شد قلت. پس لا رو بذارید کنار، انقلت رو بخونیم تا بعد با لا ردش بکنیم. یه نفر انقلت گفته یقده، نخه، اینم که دلیل قطعی هم پیدا کردیم بر صحت حتش بازم فاسده. چرا یقده؟ یقده کونهو، یعنی کونه این آقای به حساب تارک اجتهاد تقلید که عقد فارسی انجام داده، آمده گفته این محتملن، محتمل اسم فاعله، این آقا احتمال خلاف میداد، یا زان به خلاف، هم زان اسم فاعله هم محتمل. انقلت داره میگه، با انقلت میگه این عقد فارسی باطله. چرا؟ برای اینکه این آقا احتمال خلاف میداد، گمان خلاف میداد، پس این چیه؟ باطله. چرا؟ لأنه مأمور بالفحص و سؤال، هنو تو انقلتی ما، این آقای انقلت میگه این عقد فارسی ولو معلومم شده مطابق با واقعه باطله. چرا؟ برای اینکه این مأمور به فحص و سؤال بوده. بعدم یه مثال میزنه، کما ان من اعتقد حلیت الخمر، یه نفر معتقده، پلو خودش اعتقاد پیدا کرده که خمر حلاله، من احتمال الخلاف ولی احتمال حرمت هم میده، این یحرم علیه الخمر، ولو اعتقاد داره به این که حلاله، ولی چون احتمال حرمت میده خمر براش حرامه. چرا؟ لأنه مأمورون به سؤال، برای این که این باید سؤال بکنه ولم یسأل. حالا که سؤال مأمور بوده سؤال بکنه و سؤال نکرده احتمال حرمت خمر میده، این آدم اگر این خمر رو بخوره ولو معلومم بشه حلال بوده عقوبتش میکنن. پس بنابراین این آقام که این عملو انجام داده ولو مطابق با واقعا بوده باطله. یقده، چرا یقده؟ به خاطر اینکه احتمال خلاف، ایشون میگه لا یقده، درست احتمال خلاف میداده ولی فعلا چون از عقود غیر عبادیه، یعنی معامله به معنای عام، صحت و فسادش موقوف بر مطابقه با واقع، اینم که علم پیدا کرده موافق با واقع پس صحیحه. ولا یقده، یعنی اشکال نکن که چون این احتمال خلاف میداده باطله، نه لا یقده، یعنی ضرری نمیزنه، ضرری نمیزنه اون احتمال خلاف. چرا؟ چون در باب معاملات به معنای عام میزان صحت مطابقه با واقع، اینم که مطابقه با واقع در آمده. و اما ثانی، احتمال خلاف میده، قطع مال اون غافل بوده، اون غافل قاطع بود، اصلا احتمال خلاف نمیداد. فرض این که در جاهل بسیطیم اعتقادی پیدا کرده که عقد فارسی جایزه، اما احتمال خلاف هم میده. ایشون میگه باشه احتمال خلاف هم بده، ولی فعلا معلوم شد مطابقه با واقع. و در معاملات به معنای عام، روز اول ما گفتیم منات صحت معاملات به معنای عام، مناتش صحت واقعیت، که مال اینم صحت واقعیت، پس این اشکال هیچ ضرری به ما نمیزنه. بریم سراغ چی؟ جاهل بسیط قسم دوم. چی بود؟ جاهل بسیط عقد فارسی انجام داده، احتمال خلاف واقعا میده، به دلیل قطعی هم برخورد نکرده. اون قبلی چی بود؟ اونم جاهل بسیط بود، احتمال خلاف فساد احتمال خلاف میداد که این عقد فارسی باطله، ولی معذار چون به دلیل قطعی برخورد کرده بود گفتیم عملش صحیحه. این جاهل بسیط چی؟ این عملش فاسده. چرا؟ احتمال خلاف میده، احتمال میده که عقد فارسی باطله، معذالک انجام میده، به دلیل قطعی هم برخورد نمیکنه. بله با فتوای بعضی از مجتهدین تطبیق میکنه، ولی به درد این نمیخوره، چون این آدم مقلده کسی نیست. اگر کسی مقلده یک آقایی بود که عقد فارسی رو جایز میدونه، خب اینم فارسی کرده به درد میخوره، ولی فرض نیست که این مقلد نیست. پس مواجهه با دلیل قطعی نشده، فقط یه دلیل ظنی اجتهادی هست که اونم به درد این نمیخوره. و اما ثانی که میشه قسم سوم جاهلا، اما ثانی یعنی قسم ثانی جاهل بسیط که در حقیقت میشه جاهل سومی، اما جاهل بسیط قسم دوم، الحق و عدم و ترتب الاثر فی حقهی مادام باقیان علی عدم تقلید. تا موقعی که این آدم به این بی تقلیدیش باقیه، این عقدش هیچ اثر نداره، بلکه وجود این عقد کل عدمه. وجود المعامله یعنی همین عقد فارسی، این عقد فارسی وجودش کل عدمه. خلاصه ولو این که عقد فارسی مطابق با فتوای بعضی از مجتهدین هم باشه، ولی مال این باطله. چرا؟ برای اینکه اون آقا دلیل علمی که نی، اگر به دلیل علمی مواجه میشد صحیح بود، ولی به دلیل علمی که مواجه نشده، با فتوای مجتهد. بله بعضی از مجتهدین عقد فارسی رو جایز میدونستن، این ولو مطابقه با اون است، ولی به درد این نمیخوره. بنابراین فرقش با قبلی معلوم بشه، با قبلی دلیل علمی قطعی پیدا کرد بر صحت، خب گفتیم صحیحه، ولی در اینجایی که الان داریم میخونیم دلیل علمی بر صحت فارسی پیدا نکرده. بله فتوای مجتهدین جواز عقد فارسیه، ولی اینکه مقلد اونها نبوده، اون آقا فتواش به درد خودش و مقلدینش میخوره، شامل این بنده خدا نمیشه. لذا میفرماد این عقد فارسی وجودش کل عدمه، سوا اون تابقت احد الاقوال، یعنی احد الفتاوی، چه اون که با بعضی از فتاوی هم تطبیق بکنه یا نکنه. یعنی ولو بعض فتوای بعضی اینه که عقد فارسی جایزه، ولی مال این باطله. چرا؟ برای اینکه اون عقد فارسی جایزه به درد خود اون آقا میخوره و مقلدین اون آقا، چون اون آقا زنش برای خودش و مقلدینش حجته و فردی نیست که آدم بدون تقلیده. سوا اون تابقت این معامله، یعنی عقد فارسی که کرده، چه مطابق باشه با یکی از اقوال، یعنی با فتاوی از مجتهدین، یا نباشه، چطور به درد نمیخوره ولو مطابقم باشه. میگه اذ المفروض عدم القطع، اون قبلی که ما گفتیم صحیح قطع داشت، یعنی به دلیل قطعی برخورد کرده بود، قطع هم حجت بود، ولی اینجا که قطع به وضع واقعی نداره، وضع یعنی حکم وضعی ها، یعنی قطع نداره به صحت واقعی، در اونجا علم داشت بالوضع، وضع یعنی صحت، در اونجا علم داشت به صحت واقعیه، اما اینجا که علم نداره، چون فتوای مجتهد که علم آور نی، فتوای مجتهد زن آوره، زنش هم به درد مقلدینش میخوره، به درد دیگران که مقلد اون هستن نمیخوره. لذا ایشون میفرماد که این آدم ازل مفروض چرا عملش باطله ولو مطابق با فتوای مجتهدین هم، برای اینکه این قطع نداره به صحت واقعی از طرف شاره، بل هو مظنون للمجتهد، یعنی این عقد فارسی ظن اجتهادی داره. فیترتب الاثر، بله فترتب الاثر انما هو فی حقه و فی حق مقلدی. این کلمه رو هم اضافه بکنی بد نی، یعنی عبارت نراقی مقلدین هم داره، چون ایشون داره خلاصه میکنه هی کلماتو دست میبره توش. فترتب الاثر یعنی این اثر صحت این معامله عقد فارسی انما هو در حق اون مجتهد و در حق مقلدینشه، اینم که جزء مقلدین نی، پس یه کاری کرده احتمال خلاف میده، دلیل قطعی هم که بر صحتش پیدا نکرده، دلیل ظنیه، دلیل ظنی هم به درد این نمیخوره، به درد اون مقلدین اون آقا میخوره که اینم مقلد نیست. من خب عنایت کن آقا، این جاهل قسم سومو ایشون میخواد یه خود توضیح بده. الان تا دیرود این آقا اهل مسامحه و مساهله در دین بود، یعنی بدون تقلید هر کاری رو میکرد، نمیدونست عقد فارسی جایز یا نه انجام میداد، نمیدونست در تزکیه فری اوداج معتبره یا بدجین میکرد، هیچ سوالم نمیکرد. خب این تا دیرود اینجور بوده، اهل مساهله و مسامحه در دین بوده، به مجتهد کاری نداشته، سر خود یه کاری میکرده، امروز میخواد متدین بشه. کی؟ همین آقایی که دیروز عقد فارسی خونده بدون تقلید، فریه بدجن کرده در حیوان، از امروز میخواد متدین بشه، دیگه اهل مسامحه و مساهله نباشه، پابند باشه کارهاش به نظر یک مجتهد جامع شرائط. خب حالا آمده از امروز مقلد میشه، اگر مقلد آقایی شد که میگفت عقد فارسی باطل، باطله دیگه عملش، دیروز که بدون تقلید این کار کرده، عقد فارسی خونده، امروز هم که مقلد شده، مقلد کسی شده که عقد فارسی رو باطل میدونه، مقلد کسی شده که فری اوداج اربعه رو معتبر میدونه، پس یقینا این عقدی که این دیروز این آقا خون باطله، فری ودجه اینی که کرد بر اون حیوان، اون حیوان میت است. اما اگر نه، از امروز که مقلد شد، اتفاقا این آقای مقلدش کسی است که عقد فارسی رو جاید میدونه. این دو قسم میخوام بخونیم. ثم کجایی؟ جاهل بسیط قسم دوم، که یعنی کاری بدون تقلید انجام داده و از امروز حالا میخواد مقلد بشه. ثم انقلده، همین آقایی که تا دیروز عهد مسامحه و مساهله بود و مقلد کسی نبود، یه عقد فارسی کرد، یه حیوانم با فری بدجن زب کرد، حالا امروز میخواد مقلد بشه. انقلده بعد از صدور المعامله، معامله کدومه؟ همون عقد فارسی، همون فری بدجن چون معامله به معنای عمیم دیگه، هنوز به عبادات نرسیدین. انقلده، این آقا اگر تقلید کرد بعد از صدور اون عقد فارسی دیروز، بعد از فری بدجین در حیوان، بعد از این که این کارا رو کرد، مقلد کسی شد که قائل به فساد بود، عقد فارسی رو باطل میدونست، فری بدجین رو میگفت باعث میته بودن میشه، فری اوداج لازمه. اگر از چنین کسی تقلید کرد، لا اشکال فی، فی یعنی چی؟ یعنی فی الفساد. عبارت خود نراقی بهتر آقا، چون ایشون داره مختصر میکنه کلمات عوض میکنه. لا اشکال فی عدم ترتب الاثر، حالا عبارت خود نراقی از کدام واضح تره با عیبی نداره. لا اشکال فی یعنی لا اشکال فی الفساد، ولی خود عبارت نراقی واضح تره. لا اشکال فی عدم ترتب الاثر، یعنی عقد فارسی که دیروز کرده بدون تقلید امروز هم مقلد کسی شده که عقد فارسی رو باطل میدونه، لا اشکال فی عدم ترتب الاثر، چنین عقد فارسی اثری نداره که به قول اینجا میشه یعنی فاسده. درستم میگه، ولی انقلده، اینجا بحث ما انقلده، این آقا از امروز که متدین شده اومده تقلید کرده. من یقول یعنی مجتهدی را که قائل به ترتب اثره، یعنی میخواد از امروز مقلده یه آقایی شده که نظرش اینه که اون عقد فارسی جایزه، اون فری بدجن جایزه. اینجا حکمش چیه؟ از تحقیق از تفصیل به ما مره فی نقض فتوا بالمعنى الثالث. این مره رو من دو سه ساعت گشتم تو پیدا کردم، شما فقط یه ثانیه شماره گذاری کنی صفحه 290. ما الان کجاییم تو مناهج؟ ما صفحه 312 ایم، صفحه 312، صفحه 313 ما اونجا هایی، 290 کجا، اینجا کجا؟ قرار من مدت ها معطل شدم تا صفحه 290 مناهج این مره رو پیداش کردم. قرار مره رو بذاری صفحه 290 مناهج. ایشون اونجا آقا برای نقض فتوا سه معنا کرده، لذا در مورد این جاهل بسیط میگه چی؟ باید ما همون تفصیلی رو بدیم. کدوم تفصیل؟ اون تفصیلی که مره صفحه 290، اون تفصیلی که ما قبلا در نقض فتوای به معنای سوم، برای نقض فتوا ایشون در اونجا سه تا معنا کرده. ایشون میگه اون معنای سومی که ما برای نقض فتوا کردیم اونو میخوام اینجا بیاریم. اینجا کجا؟ جاهل بسیط. دقت کنیم، ما کجاییم؟ ما جاهل بسیطیم، یعنی جاهله بسیط احتمال خلاف میداده، معذالک بدون تقلید یه عقد فارسی انجام داده. این چه وضع حالا مقلد کسی شده که میگه عقد فارسی جایزه؟ ایشون میفرماد برای این آدم همون حرفی رو میزنی که در معنای سومی نقض فتوا گفتی. پس بریم اونجا، عنایت بفرمید آقا. نقض فتوا سه معنا داره. مجتهدی که تجدید رأی پیدا میکنه، مثلا تا حالا عقد فارسی فتوا میداده برای خودش و مقلدینش، میگفته عقد فارسی هم کافیه، ولی از امروز تجدید نظر کرده، رأیش عوض شده، میگه نه خیر، در عقود عربیت معتبره. خب این نقض فتوای گذشته، این نقض فتوای گذشته سه معنا داره. این همه حرفای مرحوم نراقی، من دارم خلاصش عرض میکنم. یک، معنای اولی نقض اینه، یعنی اون اصلا باطله، این که الان تجدید رأی کرده، یعنی تا به حال عقیدش فارسی بوده و الان عقیدش عربیته، الان که نظرش این میشه اون فتوای قبلی رو نقض میکنه. نقض یک معناش اینه. یعنی چی؟ میگه آقا اصلا حکم شیطانی بود، بی خود اصلا گفتم، ارو هوای نفسم رو گفتم. ببینی یه نقض اینجوری نیستا، ولی ایشون سه تا معنا داره میکنه. یعنی آقایی که الان میگه عربیت معتبره داره اون فارسی رو نقض میکنه، یه احتمالش اینه که اصلا من بی خود اونو گفتم، اون حکم الله نبود عقد فارسی، حکم شیطان بود من گفتم. این یک معنای نقض. معنای دوم که این دومی درسته، معنای دومی که نه اونم حکم الله بوده در ظرف خودش، من تا حالا اونجوری میفهمیدم که حکم الله عقد فارسیه، حالا فهمیدم عقد عربی هم حکم اللهه. خب ببینید اینم نقضه، اما نقضه به معنای دوم، یعنی از الان دیگه عقدایی که میکنن مقلدین من باید عربی باشه و الا عقدای گذشتم حکم الله بوده در ظرف خودش، هیچ لازمم نیست عقدای فارسی گذشته رو تجدید بکنی. پس این دو معنای نقض. خب این دوتا رو بدارید کنار، ما سومی چه کار داریم؟ نقض به معنای سوم اینه که این مجتهد، که این آقایی که نظرش شده عقد عربیت معتبره، صیغه عربیت معتبره، اون فارسی رو میخواد نقض بکنه، معنای سوم نقض اینه اون آثاری که قبلا بار بوده بر اون عقد فارسی، اگر آثار نوعیه اونا باقیه، اگر آثار شرعی باقی نی. معنای سوم است که همه اونا رو گفتم برای این سومی، چون ما با این سومی کار داریم. پس نقض فتوای مجتهد که میاد نقض میکنه معنای اولی رو، اون یه نقض بود، اونم یه نقض بود، سومیشو میخوام بخونیم. نقض فتوای اول مجتهد اینم یه معناشه، یعنی مقلدین من اون آثاری رو که بار کردید قبلا بر اون فتاوی من، اگر اون آثار آثار نوعیت، نوعیه یعنی همگانی، اگر آثار همگانیه اون آثار به حال خودش باقیه، یعنی هنوز به اون آثار نوعیه باقی باشید، ولی اگر آثاری که بار کردید بر اون آثار قبلی، اگر آثار شخصی بود اون آثار شخصی از بین رفت. پس نقض مجتهد فتوای اول را به معنای سوم چی شد؟ که این نقض میکنه فتوای اول و معناش اینه، یعنی اون فتوایی که من دادم اگر آثار نوعیه برش باره، اون آثار نوعیه و همگانی همچنان باقیه، ولی اگر اون فتوایی که من قبلا دادم یک آثار شخصی برش بار بود، اون آثار شخصی دیگه بار نی. ایشون میگه این همین حرفی که آقای نراقی میگه، این همین حرفی که ما برای نقض مجتهد به معنای سوم زدیم، همه اینا رو برای این آقا میزنیم. کدوم آقا؟ این آقایی که تا دیروز مقلد نبوده، عقد فارسی انجام داده، در تزکیه حیوان فریه ودجنگ میکرده، امروز مقلد آقایی شده که میگه صحیحه. این آدمی که مقلد این آقا شده که این عقد و اون ذبیحه رو صحیح میدونه، حکمش حکم کیه؟ حکمش حکم مجتهدی است که نقض میکنه فتوای اول را، ولی نقض به معنای سوم. حالا عنایت بفرمایید، با مثالهاش دیگه خوب عبارت روشن میشه. از تحقیق اینه، اینجایی که تقلید کرده از این آقایی که عقد فارسی رو جایز میدانه، سری بدجین رو کافی میدانه، بیایم تفصیل بدیم در مورد این جاهل بسیط. چه جور تفصیل بدیم؟ همون حرفی که در نقض فتوای به معنای سوم گفتیم. حالا اینایی که گفتم با مثال میخوام روشن کنیم. فیقال، مرحوم نراقی داره میگه انما، ما یعنی چی؟ یعنی آثار. لم یختص یعنی آثار نوعیه. من عبارتایی که گفتم با کتاب تطبیق بکنید که خوب روشن بشه. ما یعنی آثار، لم یختص یعنی آثار نوعیه. یعنی چی؟ یعنی اون آثار نوعیه‌ای که بر اون فتوا بار کردی، اگر اون آثار نوعی باشه باقیه. اون وقت دو تا خط بعد میگه چی؟ و اما مختص یعنی چی؟ یعنی آثاری که مختصه، یعنی آثار شخصی اونا بار نی. پس با عبارتی که عرض میکنم من راحت تره با ما شد آثار، لم یختص یعنی آثار نوعیه، آثاری که نوعی باشه. نوعی یعنی چی؟ یعنی لم یختص، این لازمه نوعیه. آثار نوعی یعنی چی؟ یعنی آثاری که اثرش اختصاص به یه معین و دوتا معین نداره، ولی بعدن میخونیم اگر آثاری بود که مال یه معین بود، مال معینین بود، یعنی آثار شخصی. لذا میفرمود اگر از این جور آثار بود، اینجا مثل چی؟ مثل طهارت، نجاست، حلیت، حرمت، اینا آثار همگانیه دیگه، برای همه خمر حرامه، نزد احدی دون احدی که نیستش، که برای همه خون نجسه، اختصاص به احدی دون احدی نداره، برای همه آب حلاله، برای همه خمر حرامه. ببینید این آثار چیه؟ آثار همگانی، آثاری که اختصاص به شخصی دون شخصی نداره. ایشون میفرماد این آثار همگانی مثل طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و امثال اینها یترتب علیه الاثر، آثار همگانی یعنی آثار همگانی باره در مقابل آثار شخصی که بار نی. حالا میخواد مثال بزنه، دیروز که مقلد نبود لباس نجس به بول رو نمیدونست یک بار بعد بشوره یا دو بار، بدون تقلید یک بار شست، و امروز هم مقلد آقای شده که میگه جایزه یه بار شستن جایزه، اینجا اثر بار میشه. چرا؟ برای این که طهارت نجاست آثار عمومیه، آثار نوعیه، آثار نوعی که این آقا دیرو بر کارش بار کرده اون آثار نوعی باره، اما اونجایی که اثر شخصی باشه اونجا بار نی. آثار نوعی کدامه؟ فعضا غسل صوبهو، اگر لباسشو از بول یه دفعه شست مرتن بدون تقلید، باید دوبار بشوره، اما یک بار شد. امروز هم مقلده کسی شده که میگه همون یه بار شستن کافیه، یا اکتفا دیروز که مقلد نبود در ذبحش اکتفا کرد به حل به قطع حلقوم. حلقوم همون بدجه اینه با. ببینید آقا این حلقوم دو تا رگ این ور این ورشه، اگر کسی فقط حلقوم قطع بکنه فقط دو تا رگ رو قطع کرده، اون وقت دو تا دیگه رگ پشتشه. پس بنابراین قطع حلقوم یعنی چی؟ یعنی قطع بدجه، چون اگر حلقوم قطع کرد دو تا رگ پلوشه، اینجا اگر حلقوم قطع کرد فقط دو تا رگو قطع کرده، اون وقت دو تا رگ دیگه پشت سر اونه که باید بیشتر حلقوم قطع بکنه که اون دو تا رگ پشتی هم قطع بشه. این دیرو چیکار کرده؟ فقط حلقوم قطع کرده، یعنی فریه بدجین کرده، اون دو تا بدجینی که پشت سر بوده اونا رو فری نکرده، اکتفا کرده. قرار این قطع حلقوم همون قطع فدجینه، یعنی فریه بدجین نیست که قبلا خوندیم، اکتفا کرده بود دیرو در ذبحش به قطع حلقوم، یعنی به فری بدجین مثلا کذالک، یعنی بدون تقلید. ایشون میفرماد اکتفا کرد این آدم در ذبحش به قطع حلقوم کذالک ثم قلده، یعنی بدون تقلید این کارو کرد. حالا امروز مقلد کسی شده که یقول به کفایت الاول، اول کدومه؟ یعنی همون غسل مرتن کافیه. مقلد کسی شده بله در طهارت کافی میدانسته مره را، و در ثانی یعنی در فری بدجینم کفایت میدونسته برای تزکیه. این آثار ترتبه، ببینی آثار طهارت و نجاست و حلیت و حرمت این همه آثار نوعیه، این آثار بر فعل سابق باره. چرا؟ ازل مغسول یسیر و طاهره، برای اینکه دیروز به مجرد اینکه یک بار شد پاک شد، یعنی هر کسی که عقیدش یک باری باده اینو پاک میدونسته، پس بنابراین اینو اون نداره. دیروز مقلدین اون آقا یک بار شستن و طاهر میدونستن، اینم امروز پیوسته به جمع مقلدینه. ادل مغسول یعنی یک بار شستن لباس بولی، این یسیر و طاهرن به نسبه الا کل من یرا ذالک، عبارت نراقی بینیسی در آقا راحت تره، به نسبه الا کل من یقول به کفایت المره، عبارت نراقی آدم به عبارت ها رو وقتی باید عوض بکنه که مشکل باشه، عبارت خود نراقی خیلی روشن‌تره، به نسبه الا کل من یقول به کفایت المره، هر کسی که مره رو کافی میدونسته کیا بودن؟ اون آقا با همه مقلدینش، اینا از همون دیروز لباس منو پاک میدونستن، امروز هم برای من پاکه. و کذل مذبوح و حلالن، این آقا با همه مقلدینش دیروز اون فری حلقوم و اون قطع حلقوم حلال بوده به نسبه الا کل من یرا ذالک. اینجا می‌نویسید کل من یقولو به قطع الحلقوم، یعنی هر کس قطع حلقوم و کفایت میدونه اینه کافی میدونه. و لا یشتره، یعنی لا یشتره فی ترتیب اثر، لا یشتره فی ترتیب اثر کونه مقلدن هین الغز، لازم نیست هین غز و هین تزکیم این آقا مقلد باشه ولو بی تقلید این کارو کرده، ولی امروز که مقلد کسی شده که جایز میدونه عیبی نداره. انشالله فردا میخواستیم دو سه خط دیگه هم بخونیم، ولی این کتاب دیگه تتمه نداره. چرا میخونیم فلان؟ حالا گوش بدین حرفای آقای نرابی رو، فردا میخونیم انشاءالله چهارشنبه خدمتشون میره. اقتصاد میخواد بکنه آثار نوعیت. بله دیگه، هر کدوم میخوام فعلا شما همه درست میتونه تحمل بشه.